بحسمه موضوع الموسوعة، هبقى عند خصوص إنجيل موضوع الموسوعة چگونه می توان کشف کرد یا کلا به موضوع علوم چگونه می توان پی برد، یه مبحث پر اهمیت است. هرچند که ما روش هایی رو که عرض می کنیم متعدد هست و تعدادی از اونها در همه مباحث یکسان هست، اما به اجمال معمولا روش شناسی رو مطرح می کنیم. بعضی البته مباحث در روش شناسی با بعضی دیگر متفاوتن، مثلا روش شناسی تعریف خیلی با بحث از روش دیگر مباحث مثل موضوع شناسی یا مسئله شناسی اصول یا هر علمی فرق میکنه، و به خاطر دارید که در اونجا مباحثی رو عرض کرد. اونچه که به عنوان طرق کشف موضوع علوم امروز عرض میکنیم البته با سری از موضوعات فراعلمی، مباحثی که معطوف به خود علم است، به ما هو علم مطرح میشه، مشترک هست. یعنی در مباحث بعدی برخی از این روش هایی که امروز عرض میکنیم ممکنه که در روش شناسی مباحث بعدی هم تکرار بشه. در مجموع کشف و بحث از هر مبحثی می تواند به دو صورت پیشینی و پسینی مطرح بشود. این مبارها از کردیم، این به این معناست که مثلا در مسئله موضوع علم ما دو جور میتونیم بحث کنیم: آیا موضوع مطلوب مورد نظر است، موضوع علم آنچنان که باید باشد محل بحثه، ممکنه روششناسی اون متفاوت باشد. با زمانی که میگیم موضوع علم آنچنان که هست، موضوع علم آنچنان که محقق است، اکنون ما میتونیم بپرسیم که موضوع علم اصول موجود چیست؟ چه چیزی موضوع این علم است؟ ممکن است گفته شود که موضوع علم اصول رائج مثلا دلیل است، دلیل به ما هو دلیل است، حجت است، یا ادله است، یا ادله اربعه است، ادله به ماهی اربعه، ادله است، انواع احوالی که در این زمینه وجود داره. یه وقت هم میپرسیم که موضوع علم اصول بهتر است که چه باشد. در اون صورت ممکنه کسی بگوید که موضوع علم اصول بهتر است که مثلا اعتبار باشد، یا آنچه در مزان احیانا حجیت است، فرض بفرمایید، یا هر تعبیر دیگر. البته روشنه که وقتی ما موضوع مطلوب رو مد نظر قرار بدیم، در مد نظر داشته باشیم، طبعا علم اصول مطلوب رو در مد نظر داریم، و اصولا وقتی موضوع رو مطلوب لحاظ کنیم دانش رو هم باید مطلوب لحاظ کنیم، وضعیت مطلوب اون رو ملحوظ داشته باشیم، و قهرن موجب تحول دانش خواهد شد اگر موضوع رو متفاوت و به نحوه دیگری و به نحوه خاصی در نظر بگیریم. این که ما موضوع کنونی علم اصول یا علم اصول کنونی رو میخوایم کشف کنیم، با یه روش های کشف میکنیم. بیشتر این روش ها البته در همین زمینه بحث میشه. اما این که موضوع مطلوب برای دانش اصول و یا موضوع دانش مطلوب اصول چیست، خب طبعا روش کشفش متفاوت. این است که روش های کشف و بحث از مباحث مختلف از جمله مثلا موضوع علوم به حسینی و پیشینی تقسیم میشه. یک بار علم موجود را مد نظر داریم و موضوع این علم رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم و کشف کنیم. اکتشاف موضوع فعلی دانش فعلی یه روش هایی داره، داریم پسینی بحث میکنیم، یعنی دانشی موجود است و پس از فرض تحقق و محقق بودن علم داریم از اون بحث میکنیم. بار دیگر از کشف، از طریق کشف موضوع مطلوب برای علم اصول موجود یا حتی علم اصول مطلوب سخن میگیم، اونگاه روش باز متفاوت میشه و میشود پیشینی. یعنی ما یه روشی رو در مد نظر داریم که با کاربست آن موضوع مطلوب تعیین شود برای علم اصول، نه تشخیص داده شود، و احیانا موضوع مطلوب علم مطلوب مشخص گردد تعیین شود. بحث کشف بسا تعبیر دقیقی یا مناسبی اینجا نباشه، بلکه بحث تعیین است. با روشی باید به شکل مناسب با موضوع علم رو تعیین بکنیم، موضوع را آنچنان که باید باشد، نه آنچنان که انسان که هست. در مجموع ما پنج روش رو عرض میکنیم. یمکن التعرف على موضوع العلم من الطرق المختلفه كالآتيه. از این پنج روش ما توانیم موضوع علوم رو کشف کنیم، از جمله علم اصول. الاول الفحص عن تصریحات اصحاب كل علم في المساله و تنسيقها این اتحادت الارا. روش اول این است که ما از بیانات اصحاب هر علمی و از جمله دانش اصول فحص کنیم، ببینیم خود اونا میگن موضوع علم چیست. یه راه دیگه بگیم اصحاب این علم میگوین موضوع این علم این است. یه روش اینجا ممکن است که ما وقتی فحص از بیانات و تصریحات اصحاب اون علم میکنیم ببینیم آرا مختلف است، ممکن است ببینیم آرا واحد است. اگه آرا واحد بود مثلا همه همگی میگوین موضوع این علم کذاست، موضوع علم کذا میشه. اما اگر آرا متحد واحد نبود و متفرق بود، اونگاه باید بریم سراغ روش های دیگری که بعدا عرض میکنم. این یک روش. الثانی عرض کل رأی على التعریف السهیل الموضوع. این در صورتی است که این اختلافات الآراء، ما آراء مختلف داریم در خصوص موضوع تعیین موضوع الموصول، چون که اکنون هست که بعد خواهیم رسید و خواهیم دید که آراء گوناگونی راجع به موضوع الموصول وجود داره. اینجا ما میاییم تعریف صحیح رو از موضوع مشخص میکنیم، بعد هر کسی میگوید موضوع علم اصول این است یا آن، اینو به اون تعریف صحیح عرضه میکنیم، ببینیم کدوم یک از نظریات با تعریف درست موضوع انطباق دارد. از این راه کشف میکنیم موضوع اصول به معنای صحیح آن این است. ما خودمون فرض بکنیم تحریک صحیح ادعا کرده ایم در حد اقل، و یا فرض میکنیم که تعریف صحیحی رو مشهور ارائه کردند، تعریف رایج صحیحی وجود دارد. در مجموع آراء مختلف رو به تعریف عرضه میکنیم. هر رأی با تعریف سازگاره یا سازگارتر است، صحیح یا صحیحتر است. این هم یه روش هست. البته حالا این که ما از خود علم هم موضوع رو به دست بیاریم خودش قابل بحث هست و از جمله روشش عرض میکنیم، ولی این هم خودش روشیست که ما فرض اگر بکنیم ما تعریفی از موضوع علم داریم، اما در خصوص این که موضوع این علم چیست آرا مختلفه. این آرا رو برای تعریف عرضه میکنیم، بعضی با اون تعریف میسازد، بعضی با اون تعریف نمیسازد. آن که میسازد نظر درسته و موضوع علم همانی میشود که با تعریف میسازد. البته این مطلب درست است. به مونتسکار زیلین بگیم که خب اگر تعاریف هم متعدد بود، طبعا این راه کارهای خودش از دست میدهد، برای اینکه ما موضوع را کشف کنیم آنچنان که دیگران هم بپذیرند. اما برای خودمون چرا؟ ما وقتی تعریفی را خودمون ارائه کرده ایم یا پذیرفته ایم رأی مقبول است احیانا، و فرض میکنیم این تعریف صحیح هست، برای خود ما البته این کارهایی داره. ما اون رأیی رو که دیگران گفتند یا ممکنه خود ما ابداع کرده باشیم که با این تعریف میسازیم، طبعا این خودش میشه شاخص برای خود ما البته در اون صورت. اما اگر در تعریف وحدت نظر بود، طبعا آرا رو بر اون تعریف باید عرض کنیم. از ثالث کشف الموضوع بل تعیونه من طریق تحلیل مقتضا قاعدت تناسق الارکان او عرض الارا علیها این اختلافات. ما میتونیم از راه سوم هم باز به کشف موضوع دست پیدا کنیم، بلکه به تعیین موضوع اگر با رویکرد پیشینی نگاه کنیم، چون این تعیین موضوع رو بعداً تذکر خواهیم داد، به تفصیل عرضه می کنم اینجا. ولی به هر حال ممکن است ما موضوع علم را از این طریق کشف کنیم که بر اساس قاعده تناسب که میگوید مجموعه عناصر رکنی، عناصر و مؤلفه های رکنی یک علم با هم سازگار باید باشند و هستند، و الا این علم علم نمیشد، علمی پدید نمی آمد. اگر این است، پس بنابراین موضوع آنیست که با دیگر مؤلفه ها سازگار است. موضوع هر علمی آن است که با غایت آن، با روش آن، با مسائل آن سازگار است. چون بر اساس نظریه تناسب باید مجموعه مؤلفه ها با هم تناسب و تناسب و تعامل و ترابط داشته باشند. پس بنابراین نمیتوان موضوع علم رو چیزی اتخاذ کرد که با دیگر مؤلفه سازگار نیست. مانند این که مثلا فرض بفرمایید شما بیایید در حوزه مسائل بیشتر از روش شناسی استنباط بحث کنید در علم اصول، یعنی وقتی مطالعه میکنید میبینید که مثلا فرض کنید کمه بحث از منهج است، اما بگویید که اعتبار مثلا موضوع علم است، اون با هم نمی سازه. موضوع آنی باید باشد که او مسائل نیز سازگاری داشته باشه و تناسب داشته باشه. لحاظ است که ما از طریق قاعده تناسب ارکان می توانیم به کشف موضوع هر علمی دست پیدا کنیم، چرا که مجموعه مؤلفه ها باید با هم سازگار باشن. در نتیجه اگر در خصوص موضوع هر علمی و از جمله دانش و اصول آرا مختلف بود، ما آرا رو به این قاعده تناسب ارکان عرضه می کنیم، می‌بینیم کدوم از اینها با این قاعده سازگاری دارن. از این طریق ما به کشف واقع دست پیدا می‌کنیم. کشف الموضوع و تعیینه من طریق تحلیل مقتضا قاعده تناسب الارکان او عرض الآراء علیها ان اختلفت. اگر احیانا ما پیشینی نگاه کنیم، خب میگیم که بیاییم ببینیم مقتضای مجموعه مؤلفه ها چیست، اونا میگویند با هم چه چیزی موضوع باشد با اونا سازگار خواهند بود. از این طریق ما موضوع رو تعیین میکنیم یا کشف میکنیم. و آرا هم اگر مختلف بود طبعا به همین قاعده ارائه میکنیم، از بین آرا صحیح ترین رو استیاد میکنیم. او عرض الآراء علیها ان اختلفت و استیاد الحقیقه من هذا الطریق بذله. این هم رای سوم. رای چهارم، الاستقراء فی کل علم علاهدت و استیاد و موضوعی من خلال المباحث. یه راه همین است که ما مجموع علم رو استقراء کنیم، فحص داخل علم بریم، با مرور بر مباحث علم آدم متوجه میشه که داره این علم از چه موضوع بحث میکنه در همه مباحثش و سراسر مسائلش. از این طریق هم آدم میتونه به کشف در واقع موضوع احیانا دست پیدا کنه. طریق پنجم، بله دیگه، ما فرض میکنیم که دانشی الان داریم، کمون که علم اصولی داریم، الان کلی بحث میشه که آقا دانش اصول موضوع چیه؟ این سوال قابل تره. میگیم خب از این طریق میتونید کشف کنید که برید علم اصول رو مراجعه کنید و اون شیوه که مرحوم سید رسی میفرماد، شیخ هم تقریبا بیانشون نظیر سید رسی است، که ما وقتی این علم اصول رو مراجعه میکنیم میبینیم که بحث از تصحیح الادله است. فهم سید تعبیر میفرماد، یعنی سید در واقع از این روش گویی استفاده میکنه برای اعلام موضوع علم اصول. میفرماد که وقتی ما در علم اصول مراجعه میکنیم، مرور میکنیم، یعنی کلام در تصحیح ادله است. این یعنی همین که ما با مرور در خود دانش میتونیم بفهمیم به هر حال راجبی چی داره بحث میکنه در سراسر این علم و میگیم موضوع این است. این بالاخره روش هستی که الاستقراء فی کل علم من علا هدت نسلی و موضوعی این خلال نیست. نه روش، البته اینا با فرض آن است که یه علمی یا همین علوم همه مباحثشون سازوارند و منسجمند و اینها دیگه. اما اگر فرض کنید که در بعضی از علوم شما مراجعه کنید به دلیل استطرادات فراوان، زوائد و مسائل دخیله که تو دانش آمده، شما متعیر میشید، نمیتونید کشف کنید، چون میبینید که خیلی از مباحث در این دانش مطرحه که با بعضی دیگر سازگار نیستن، اینو با هم حول محور موضوع واحد نمیتوان سازمان پیدا کنند. خب بله، ممکنه در بعضی از علومی روش جواب نده. اما تو این روش هایی که داریم عرض کنیم به این معنا نیست که یکیشون در تمام علوم پاسخ بدن. اینا شیوه هاییست که میشه با توسط به اونها به کشف موضوع نائل آمد و یا اگر به نحو پیشینی نگاه کنیم به تعیین موضوع احیانا دست پیدا کرد. بسا در مجموع وقتی اینا رو به کار میبریم با اطمینان دست پیدا میکنیم به موضوع دانش اصول. حالا ممکن من همین پرسش رو در پایان جلسه عرض بکنم که شما این پنج شیوه رو مراجعه بفرمید، به کار ببندید، ببینید چقدر کارهایی داره همین ها و با کار بسته همین پنج شیوه، حالا این به دفتر مدرسه بگیم یا تکثیر بکن در اختیارتون قرار بده، با کار بسته این روش های پنجگانه ما میتونیم بگیم موضوع المصول چیست، موضوع المصول موجود، تا برسد به اینکه به اصطلاح به موضوع مطلوب المصول یا المصول مطلوب از روش با استفاده از روش پیشینی دست پیدا کنیم. الخامس تعیین الموضوع من طریق اکتشاف نسبت الموجوده بین موضوعات و مسائل کل علم مع موضوعه. این هم باز یک روش. روش دیگر این است که ما بیاییم بگیم که یکی از مباحث این بود که اخیراً هم بحث کردیم، نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع خود علم چه نسبتی است؟ آیا نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع علم نسبت اجزاء به کل است یا جزئیات و مصادیق به کلی است؟ و یا احیانا اتحاد است و امثال اینا، آرای مختلفی که وجود داشت. خب اگر ما بتوانیم اول این مسئله رو حل کنیم که آقا نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع علم مثلا نسبت جزء و کل است یا جزئی و کلی است، اگر به همچین رأی رسیده باشیم در نتیجه به راحتی میتونیم از طریق درک موضوعات مسائل کشف کنیم که موضوع خود علم چیه، چون میدونیم موضوع علم کلی این موضوعات هست. خب کلی موضوعات جزئی ها و مصادیق راه قابل کشف، یا کل این جزء هاست. وقتی ما مجموع مسائل رو با هم کنار هم قرار میدیم، موضوعات شروع ملاحظه میکنیم، میبینیم اینا با هم اجزای کلی هم، این کل رو کشف میکنیم، کلی جو موضوعه. اینم یه راهیست برای اکتشاف موضوع هر علمی. این البته میتواند از فروع احیانا طریق سالس هم به حساب بیاد، چون در اصل که به هر حال فرض برای اینست که علم موضوع دارد ولی نمیدانیم چیست، نمیاییم بگیم که موضوعات مسائل اینان حالا جزئی یا جزءن، موضوع هم موضوع علم هم این است که کل است. اینجور که نمیگیم که بگیم خب پس ما میدونیم، نه خیر، ما فرض میکنیم میدانیم موضوع دارد اما چیست نمیدانیم، کدام است نمیدانیم، میاییم ولی از این بر موضوعات مسائل رو میدونیم. چون موضوعات مسائل را میدانیم بر اساس این نظریه که موضوعات مسائل جزئی ها و مصادیق موضوع خود علم، موضوع علم کلی ایناست، خب از طریق جزئی ها و مصادیق میشه رفت کلی رو کشف کنیم، کلی رو کشف کنیم رو موضوعه. یا اگر قبول داشته باشیم که موضوعات مسائل اجزاء موضوع هم، خب مجموع این موضوعات رو با هم جمع کنیم یه کلی به وجود میاد، اون کل میشه موضوع اون علم. از این رهگذر ما دست پیدا میکنیم به موضوع علم. منتها ارزم این است که یعنی یه زیدی اینجا میتونیم بیاریم و اون که ممکنه بگیم این طریق پنجم از فروع طریق سومه. چرا؟ چون در طریق سوم گفتیم مؤلفه ها با هم باید سازگار باشن و از رهگذر توجه به سازگار بودن همه مؤلفه ها با هم که موضوع هم یک از اوناست، ما مقتضای دیگر مؤلفه ها رو میگیریم
میگیم دیگر مؤلفه ها اختصار میکنن که موضوع این چه باشد، از این راه موضوع علم رو کشف میکنیم. درست شد؟ خب یکی از تناسب ها هم احیانا ممکن این باشد که مسائل با موضوع علم سازگارن، از این جهت که موضوعاتشون جزئی اون کلی هن. یا جزء اون کل هم که اسمش موضوع است. ممکن است که ما بیاییم بگیم این طریق پنجم از شعب همون طریق سومه و برمیگرده به همون نظریه تناسب، ولی در این حال اینقدر کارآمد هست این روش، این روش روش تو بعضی از این روش ها روش های کارآمد و ساده تری هست. این روش روش کارآمد و ساده است که سهل‌تر اگر ما مشروط به این که دست پیدا کرده باشیم به نظریه معینی در این که نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع خود علم چیست، اگر در اینجا به نظریه رسیده باشیم، این را خیلی راه سهلی است برای اینکه بتونیم کشف کنیم موضوع علم چیست و به همین جهت می تواند روش مستقل هم قلمداد شود. الخامس تعیین الموضوع من طریق اکتشاف نسبت الموضوع در بین موضوعات مسائل کل علم مع موضوع. این طریق است و در این حال ولكن يمكن ان يعد هذا الطريق من فروع الطريق الثالث طريق السبب. این که عرض کردیم اگر پیشین پسین نگاه کنیم می توانیم در روش ها پیشین پسین نگاه کنیم، اون روشی که کاربرد پیشینی دارد همون روش معطوف به تناسق ارکانه. یعنی وقتی ما مؤلفه های یک علم را آنچنان که هستند ببینیم و تناسب اونها رو ببینیم میشه پسینی، چون میدیم آقا این مؤلفه های علم هم چون این هم بعد اینا با هم سازگارن و با موضوع هم باید سازگار باشن، اختزاشون این است که موضوع این باشد تا با اینا سازگار باشد، این میشه پسینی. یه بار همین روش رو پیشینی هم میتونیم ببینیم، بگیم آقا اصلا این علم خوب است که مؤلفه هاش چون این باشن، خوب است که غایت علم اصول مثلا به جای اینکه کشف مثلا فرض اقامه حجت و امکان اقامه حجت باشد در حوزه شریعت، کشف مثلا واقع باشد، کشف واقع تشریع باشد مثلا، یا قلمرو علم اصول به جای اینکه کشف فقط شریعت باشد یا اقامه حجت در قلمرو شریعت در حوزه شریعت باشد، کشف کل دین باشد حتی عقاید و اخلاق مثلا. و همچنین راجع به مؤلفه ها بگیم علم اصول خوب است مؤلفه هاش اینچنین باشند. در اون صورت ما چون وضع مطلوب در مؤلفه ها رو لحاظ میکنیم، وضع مطلوب در موضوع رو هم باید وقت مد نظر بگیریم و لازم میشه پیشینی و تعیین میکنیم موضوع رو، میگیم خوب است که موضوع هم پس این باشد، موضوع علم اصول هم عوض بشه یا توسعه پیدا کنیم یا تزییق پیدا کنیم تبدیل پیدا کنه. این این در صورتی است که ما چون قبلا نص کردیم که در نظریه تناسق به این نکته که بعضی از مؤلفه ها می توانند نقطه سرل باشن، اگر موضوع رو نقطه سرل کلم داد کنی فهمی شما درسته، بیم بگیم چون موضوع نقطه سرل ولو دیگر مؤلفه ها هم رکنن، پس اول از این را شروع کنیم، از موضوع شروع کنیم، هیچ ایرادی نداره، منافات هم نداره. ما ممکنه بگیم نقطه سر موضوع به کمک موضوع، وقتی پرسش از این است که آقا مثلا غایت علم اصول چیست یا مسائل آن کدام است، بگیم که ببینیم موضوعش چیست، باید با موضوع سازگار باشیم. این اشکال نداره اینجا بگیم، عکسش هم درسته. سوال از این است که موضوع علم چیست؟ بگیم خب بریم ببینیم آیتش کدام است، مسائلش کدام است، روشش چگونه است، از اون راه ها موضوع رو کشف کنیم. یعنی حتی اگر موضوع نقطه سقل باشد، گرانیگاه مجموعه مؤلفه ها قلم داد شود، بازم این روش جواب میده که ما فرض بر این است که گرانیگاه اصلا نمیدونیم کدام است، یا لااقل میخواییم مطمئن شیم اونی که موضوع میدانیم موضوع میانگاری موضوع میگیم خیلی خوب بریم سراغ دیگر مؤلفه ها ببینیم که اینی که ما موضوع فرض کردیم با دیگر مؤلفه ها سازگاره. این را در فرض این که ما در موضوع به نظر رسیده باشیم یا موضوع رو نقطه استقلم بدانیم، باز برای آزمون و سنجش کارهایی داره که ببینیم با دیگر مؤلفه ها اونی که ما داریم موضوع فرض میکنیم میسازد، این درش باز جواب میده و کارهایی داره. یعنی گاهی کشف است، گاهی سنجش است، اصلا برای سنجش این کار رو میکنیم. فلو این که بدونیم احیانا موضوع این است. و این که الاتین ما پاسخشو قبلا به نظر میاد مطرح کردیم که گاهی ممکنه همین پرسش بشود که خب این که دور میشه، ما میخوایم از موضوع بفهمیم غایت کدام است، از غایت میخوایم بفهمیم موضوع کدام است. مثلا این رو عرض میکنیم که ما یه وقت است در جهلی مطلقا نمیدانیم موضوع چیست، میریم سراغ اون یکی مؤلفه ها و آنچه را که به مسابه موضوع سازگار است با اون مؤلفه ها اونو میگیم موضوع. یه وقت اینه. یه وقت هم هست که ما فرض میکنیم موضوع فلان است، موضوع را فرض میکنیم اما میخوام بسنجیم، میگیم مثلا این فرض ما درسته و برای سنجش این روش رو به کار میبریم. و لذا این روش و نظریه تناسخ گاه در مقام کشف و گاه در مقام سنجش و آزمون کارایی داره. این هم روش پنجم